با سلام خدمت شما شنوندگان عزیز و گرامی، خوشحال هستیم که امروز نیز به برنامه‌های پیام انجیل گوش می‌دهید. از شما دعوت می‌کنیم به برنامه مطالعه و بررسی کلام خدا توجه کنید.
کتاب فیلیپیان، ادامه فصل 1. دوستان عزیز، در برنامه گذشته پولس در مورد ارتباط و مشارکت محبت آمیز او با مسیحیان فیلیپی سخن گفت و اینکه آنان به او کمک‌های زیادی در خدمت بشارت و پخش پیام انجیل کرده بودند و با او همکاری داشتند. اکنون پولس احساسات عمیق خود را نسبت به ایشان در میان می‌گذارد. در فیلیپیان فصل 1 آیه 8 می‌خوانیم: فقط خدا می‌داند که عیسی مسیح چه محبت و اشتیاق عمیقی نسبت به شما در وجود من آورده است. ترجمه دیگری از این آیه که نزدیک‌تر به متن اصلی می‌باشد چنین می‌گوید: زیرا خدا مرا شاهد است که چقدر در احشای عیسی مسیح مشتاق همه شما هستم. کلمه احشا یا شکم و درون را که در اینجا به کار رفته است برای بعضی افراد غیر قابل تحمل است و آن را بی احترامی به خدا و زشت می دانند. یک خانم با شخصیت که مطمئن هستم هیچگاه کلمه زشت یا فحشی را در زندگیش به کار نبرده نزد من آمد و گفت: ببخشید، من این آیه را اینطور نمی‌خوانم. گفتن این کلمات زشت و بی‌ادبی است. فکر کنم منظور این آیه چیز دیگری است. به او پاسخ دادم: در کتاب مقدس به همین صورت نوشته شده و کلمه احشای عیسی مسیح در اینجا به کار رفته و فکر کنم باید به همین صورت خوانده شود. یعنی همانطوری که هست و نمی‌توان آن را تغییر داد. مفهوم کلمه احشا داشتن احساسات عمیق در دل یک فرد است و به یک عشق و اشتیاق درونی عمیق اشاره می کند. استفاده از این کلمه در اینجا واقعا یک بیان عالی احساساتی است. پولس می گوید که در احساسات عمیق محبت آمیز عیسی مسیح اشتیاق و شوق زیادی نسبت به وجود همه آنان دارد و به این طریق می‌خواهد محبت قلبی و صمیمانه عمیق خود را نسبت به آنان ابراز کند. در واقع کاملا درست است که در اینجا از عبارت احشای عیسی مسیح برای داشتن احساسات عمیق محبت آمیز استفاده شود. یک بار در یک جلسه مطالعه و بررسی کتاب مقدس این آیه را توضیح و تعلیم می دادم. روانشناسی در آن جلسه حضور داشت. گفتم که منظور از احشا در اینجا احساسات دل و محبت و عشق عمیق است. او گفت: گذشتگان کاملا درست احساس می کردند. گفته آنان صحیح بود وقتی در ارتباط با احساسات عمیق محبت آمیز از کلمه احشا و دل و روده استفاده می کردن. و او در ادامه سخنانش گفت: امروز معمولا افراد فکر می کنند هر کاری را که انجام می دهند از طریق تفکر و اندیشیدن در مورد آن است و افراد باهوشی هستند که آن کارها را به طور عقلانی و منطقی بررسی کردند. سپس او سر مرا لمس کرد و گفت: واقعاً چیزهای کمی در اینجا اتفاق می افتد. واقعاً احساس کردم که او مرا می شناخت وقتی این سخنان رو گفت. آن روانشناس در ادامه توضیح داد که مغز و فکر از بسیاری نظرات مانند یک مرکز ارتباط تلفنی عمل می کنند. پیامی از طریق سیستم عصبی به آن منتقل می شود و فوراً مغز عکس العمل نشان داده و از طریق خطوط عصبی به آن پیام پاسخ می‌دهد و به این ترتیب به پیام‌ها در قسمت‌های مختلف بدن پاسخ داده می‌شود. به عنوان مثال، وقتی یک شی داغ را لمس می کنید، فوراً پیامی به مغز انتقال می یابد و مغز با پیامی پاسخ داده و می گوید انگشتان را از آن بردار، خواهی سوخت، و در یک لحظه واکنش نشان می دهید. در واقع شما این کار را بدون فکر کردن انجام می دهید، ولی ارتباطی در این مورد با مغز برقرار شده بود. در اینجا می توان گفت که حتی بعضی از مردم اینطور که مشخص است بدون فکر رانندگی می کنند. آنگاه آن روانشناس از من پرسید وقتی برای اولین بار همسرتان را دیدید چه احساسی کردید؟ آن احساس در کجا شروع شد؟ آیا در مغزتان بود؟ سپس به دل و شکم من اشاره کرد و گفت اینجا است جایی که شما زندگی می کنید، حرکت کرده و وجود شماست. بنابراین پولس نیز در اینجا احساسات عمیق محبت آمیز و اشتیاق درونی خود را نسبت به ایمانداران فیلیپی مطرح می کند. این احساس به این دلیل نیست که آنان به او هدایایی دادند. عکس العمل و واکنش او عقلی نیست، بلکه احساسی می باشد و این یک بیان عالی در مورد احساس درونی یک شخص است. در فیلیپیان فصل 1 آیه 9 می خوانیم از این رو برای شما دعا می کنم که محبتتان نسبت به دیگران روز به روز فزونی یابد و دانش و بینش روحانیتان نیز به حد کمال برسد. افکار بیمعنی و ابلهانه زیادی در مورد کلمه عشق و محبت وجود دارد. اغلب نامه هایی از افراد دریافت می کنم که به عنوان مثال می گویند کاملا تعجب کردیم وقتی گفتید واعظین مشخصی وجود دارند که بدعتها و فرقه های لعنت شده را ایجاد کردند. آیا عیسی در کلام پاک خودش نمی گوید که ما باید دشمنان خود را دوست داشته و به آنانی که از ما نفرت دارند نیکی کنیم؟ البته که او چنین گفته است، ولی بایستی توجه کنیم این سخن را به چه کسی گفته است؟ خداوند عیسی مسیح سخنان شدید و سختی را درباره رهبران و حاکمان مذهبی روزگار خودش گفت. در انجیل یوحنا فصل 8 آیه 44 گفته است شما فرزندان پدر واقعیتان شیطان می باشید و دوست دارید اعمال بد او را انجام دهید. شیطان از همان اول قاتل بود و از حقیقت نفرت داشت. در وجود او ذره حقیقت پیدا نمی شد، چون دائما دروغگو و پدر تمام دروغگوهاست. و همچنین در انجیل متی فصل 23 آیه 33 گفته است ای مارهای خوشخط و خال، چگونه می توانید از مجازات جهنم جان سالم به در ببرید؟ او در واقع شیطان را پدر و مار را مادر آنان نامید. فکر نمی کنم که کسی شدیدتر از این بتواند کسی را مخاطب خود قرار دهد. پولس در این آیه دعا می کند تا محبت شما در معرفت و کمال فهم بسیار افزون تر شود. ما بایستی همه ایمانداران در عیسی مسیح را محبت کنیم. محبت کردن به بعضی ایمانداران کمی دشوارتر است. حتی بعضی دوستانمان را به سختی می توانیم محبت کنیم. ما باید به افرادی که دوست داشتنی نیستند محبت کنیم، ولی باید در معرفت و کمال فهم محبت کنیم. این آیه به این معنی نیست که محبت خود را به هر شخصی بدون تفکر جاری سازیم، بلکه بایستی درک و فهم داشته و تشخیص دهیم. اجازه دهید مثالی از تجربه شخصی خودم بزنم. وقتی به تازگی خدمتم به عنوان کشیش را در محلی شروع کرده بودم، به زودی متوجه شدم که در آن اطراف افرادی هستند که به سراغ اعضای کلیسا و به خصوص واعظین و کشیشان جدید رفته و آنان را فریب داده و از آنان پول می گیرند. در یکی از روزهای یک شنبه همکارم نزد من آمد و گفت مردی است که آمده و می خواهد درباره نجات با شما صحبت کند. خب، احساس خوبی در این مورد کردم. او می‌خواست فقط با من صحبت کند. سپس رفتم تا با او حرف بزنم. تقریبا اکثر افراد کلیسا را ترک کرده بودند. شروع کردم که برای او درباره نقشه نجات خداوند صحبت کنم. تا آن زمان شخصی را ندیده بودم که چنین با علاقه توجه کند. او کتاب مقدس مرا گرفت و آیاتی را که گفتم خواند. با چه دقت و توجهی هر یک را می‌خواند و در مورد آن فکر می‌کرد. بالاخره از او پرسیدم که آیا می‌خواهد مسیح را به عنوان نجات دهنده‌اش بپذیرد؟ اشک از چشمان او جاری شد و چهره‌اش را خیس کرد. با اشتیاق گفت: بله. با هم زانو زدیم و او شروع به دعا کردن کرد. وقتی برخاستیم از او پرسیدم که وضعیت زندگیش چطور است و بعدم فهمیدم که این سوالی اشتباه بود. او گفت: واقعا نمیخواهم برای شما زحمتی ایجاد کنم، ولی چمدان من در هتلی است و آنها آن را به من نمیدهند چون به آنان مقداری پول بدهکار هستم. خب در چنین شرایطی اگر شما باشید چه کار میکنید؟ مردی را تازه به سوی خداوند هدایت کرده اید. فرض کنید یک مسیحی ایماندار، واعظ و کشیش کلیسا هستید. بایستی برادر ایمانی خود را دوست بدارید. خب به او پولی را که لازم داشت دادم. احساس خوبی می کردم و خوشحال بودم که به او کمک کردم و این موضوع را نیز با افتخار برای همسرم تعریف کردم. 6 هفته بعد وقتی یک روزنامه محلی را مطالعه می کردم، ناگهان عکس آن مرد را در روزنامه دیدم. با خودم گفتم عکس او اینجا چه کار می کند و خبر را خواندم که دستگیر شده است. این شخص در عرض 6 ماه گذشته از کشیشان مختلف در آن منطقه با حیله و فریب پول گرفته بود تا اینکه فریبکاریش مشخص شده است. به خبرنگاران گفته است واعظین و کشیشان بزرگترین ساده لوحان هستند و من نیز یکی از آنان بودم. بعدن به یکی از کشیشان همکارم که در آن منطقه در کلیسای دیگر خدمت می کرد تلفن زدم و پرسیدم آیا این شخص نزد شما هم آمد؟ او گفت بله و سپس پرسیدم آیا شما هم به او پول دادید؟ گفت نه، او از من پول خواست ولی من مدتی بیشتر از شما در این محل هستم و شما هم بعد از مدتی که اینجا باشید متوجه خواهید شد که افرادی هستند که نمی توانید آنها را محبت کنید. پولس رسول در این آیه میگوید اجازه دهید محبت شما افزایش یابد، اما همچنین میگوید که بایستی در فهم و تشخیص درست باشد. سالها در آن محل دشوار به خدمت کشیشی ادامه دادم و هر روز که برای خدمت از خانه بیرون میرفتم در حین رانندگی عادت داشتم نزد خداوند دعا کرده و به او بگویم خداوندا امروز نیز ممکن است با افراد جدیدی ملاقات کنم و من آنان را نمی شناسم. ممکن است بتوانم به بعضی از آنها کمک کنم و امکان دارد که بعضی نیز بخواهند از من سوء استفاده کنند. خداوندا به من کمک کن تا بتوانم بین افراد مختلف تشخیص درست داشته باشم و فهم و درک مرا برای محبت کردن زیاد کن. به من نشان بده به چه کسی بایستی کمک کنم. در واقع این آیه در فیلیپیان فصل 1:9 هر مسیحی را از ساده لوحی و فریب خوردن حفظ می کند. محبت حقیقی یک مسیحی بایستی در فهم و در درک و تشخیص درست روش کند. و در فیلیپیان فصل 1:10 می خوانیم تا بتوانید فرق میان خوب و بد و درست و نادرست را تشخیص دهید. دعا می کنم که زندگیتان چنان پاک گردد که هیچ کس نتواند تا زمان بازگشت خداوند ما مسیح عیبی در شما بیابد. و این هم یک آیه مهم دیگر است که نیاز به توضیح دارد. او در واقع می گوید تا بتوانید چیزهای بهتر را برگزینید. منظور او این است که سعی کنید بین خوب و بد و درست و نادرست تفاوت قائل شوید و یقین دارم که این موضوع به اراده و خواست خداوند در زندگیتان مربوط است. گاهی اوقات بایستی در زندگیمان تصمیم‌هایی بگیریم وقتی که 2 یا چند گزینه مختلف وجود دارند. کدام یک را باید انتخاب کنیم؟ صادقانه بگویم
بعضی اوقات نمیدانم. خداوند فرشته ای را نخواهد فرستاد که به ما بگوید چه کار کنیم و همینطور چراغ قرمز یا سبزی را روشن نمی کند تا به ما علامت بدهد. او از ما انتظار دارد که کمی تفکر و تمرکز کرده و از عقل سلیم استفاده کنیم. بنابراین بایستی سعی کنیم میان خوب و بد و درست و نادرست تفاوت قائل شده و انتخاب کنیم. مردی برای من در مورد یک موضوع شغلی تعریف می کرد. او دو مسیر را داشت که می توانست یکی را انتخاب کند. درباره تصمیم خود دعا کرد و یکی از مسیرها را انتخاب کرد، ولی کاری از پیش نبرد. وقتی دید از آن روش موفق نشده، راه دیگر را برگزید و آن مسیر را انتخاب کرد و به من گفت، سپس مطمئن شدم که اراده و خواست خدا همین مسیر بوده است. یکی از دو راه عمل نکرد، پس برای من فقط یک راه باز بود که به پیش بروم و من نیز در آن مسیر رفتم و آن مسیر درست بود. خدا میگوید که باید تلاش کنیم در میان امور مختلف تفاوت قائل شویم و در واقع به همین شیوه است که ما را هدایت میکند. پولس در قسمت دیگر آیه میگوید، دعا میکنم که زندگیتان چنان پاک گردد که هیچ کس نتواند تا زمان بازگشت خداوند ما مسیح عیبی در شما بیابد. کلمه پاک و بی عیب در اینجا جالب است. در متن اصلی این کلمه با کلمه موم همریشه است و به معنی بدون موم می باشد. وقتی امپراتوری روم به قدرت رسید، آنها مردانی قوی و حتی خشن بودند. بسیاری از آثار هنری و مجسمه‌های با ارزش یونانی را شکسته و خراب کردند. در بعضی شهرهای آسیای صغیر هنوز هم می‌توانید در آثار باستانی نتیجه آنان را ببینیم. برایم جالب بود که تعدادی از معابد قدیمی را ببینم. از نظر هنر ساختمانی، معبد دیانا بایستی یکی از زیباترین معابد بوده باشد. اما بسیاری از آثار یونانی یافته شده در آغاز شکسته شدند. وقتی رومیان در فرهنگ و تمدن خود پیشرفت کردند، به این نوع آثار یونانی توجه نشان دادند و شروع به جمع‌آوری آنها کردند. تعداد زیادی از این آثار شکسته شده بودند. وقتی در یک مجسمه یا گلدان یا ظرف زیبا شکستگی دیده می شود، فروشندگان نادرست و سودطلب، آنها را با موم ترمیم کرده و طوری درست می‌کردند که شکستگی آنها دیده نمی‌شد. سپس این آثار را به عنوان آثار اصل و بدون نقص می‌فروختند. شخصی که بی اطلاع بود، یک شیء قدیمی را خریده در خانه و یا باغ خودش می‌گذاشت و در هوای داغ روز بعد وقتی به آن نگاه می‌کرد، ناگهان می‌دید که موم‌ها آب شده و شکستگی آن نمایان شده و متوجه می شد که آن اثر قدیمی دوست داشتنی کاملا بی ارزش است و به خاطر تعداد زیاد این گونه آثار تقلبی فروشندگان درستکار مجبور شدند با عبارت بدون موم آثار سالم و با ارزش را مشخص کنند. کلمه پاک، خالص و بی عیب کیفیت خوب و ارزشمند یک چیز را آشکار می کند. پولس رسول در واقع می گوید ساختگی و مصنوعی رفتار نکنید. واقعی باشید. خالص و پاک باشید. در ارتباط با آیه قبلی منظور پولس این است که هر کس را به ظاهر با گرمی در آغوش نگرفته و نگویید هللویا، خدا را شکر برای وجودت و به طور ساختگی به آنان محبت نشان دهید، در حالی که همین که آنان از شما دور می شوند قصد بدی به آنها داشته و یا بخواهید از پشت به آنان خنجر بزنید. این از منظور پولس از پاکی و بی‌عیب بودن. او خلوص نیت و عمل ما را در نظر دارد. در اینجا همچنین به بدون عیب بودن اشاره شده است. واقعیت این است که نمی توانیم به عنوان مسیحی زندگی کرده و کلام خدا را موعظه کرده و با دیگران در میان بگذاریم و مخالفتی از طرف دیگران بر علیه ما نباشد. به خاطر بیاورید که مردم با پولس و موعظه او مخالفت می کردند.
به همین دلیل است که ایمانداران بایستی برای کشیش خود دعا کنند اگر او کلام کتاب مقدس را موعظه می کند. اگر او واقعا کلام خدا را در میان می گذارد، مخالفت هایی بر علیه او خواهد بود و او به حمایت و دفاع شما و به دعای شما نیاز دارد. دعاهای شما او را در خدمتش تقویت می کند. سالها پیش از من خواسته شد تا در مراسم سوگواری یک هنرپیشه سینما موعظه کنم. من کلام خدا را در آنجا موعظه کردم و افراد زیادی که در مراسم شرکت کردند از آنچه گفتم خوشنود نبودند و حتی بعضی نیز با تلفن زدن مخالفت خود را به من ابراز کردند. یکی از روزنامه نگاران که در مورد مراسم خبر داد چنین نوشت: مردم امروز چیزی را شنیدند که تاکنون هرگز نشنیده بودند. و بعدن من فهمیدم که آن خبرنگار مسیحی بود. اما پیام من باعث مخالفت افراد زیادی با من شد. بنابراین میبینید زندگی مسیحی و موعظه کلام خدا بدون مخالفت دیگران با شما نخواهد بود. منظور پولس این است که ما به عنوان ایمانداران بایستی بدون عیب و نقص رفتار کنیم. وقتی تازه در یک محل دشوار برای خدمت بشارتی به عنوان کشیش شروع به کار کردم، یکی از دوستانم که کشیش در محل دیگر بود از من پرسید کشیش آن محل سخت و پر از مشکلات بودن چگونه است؟ گفتم با خوشحالی به این خدمت ادامه می دهم. فرصت‌های عالی و خوبی برایم وجود می آید و افراد زیادی از مردم به کلیسا می آیند. اما می بینم که نمی توانم از خودم دفاع کنم و سخنان و حرفهای زشت و بدی درباره خودم می شنوم که پشت سر من گفته می شود. او جواب داد: مشکلی نیست و نگران نباش. فقط مطمئن باش که هیچ یک از این سخنان در مورد تو حقیقت ندارند. ما می توانیم بی عیب و نقص باشیم، اما نمی توانیم مخالفی نداشته باشیم. تا روز بازگشت مسیح به زمان آمدن عیسی مسیح اشاره می کند تا متعلقان خود را همراه ببرد. این دومین دفعه است که در این فصل به موضوع روبوده شدن و رفتن ایمانداران به نزد عیسی مسیح اشاره می شود. یک فرزند خدا باید همیشه در نور بازگشت حتمی عیسی مسیح قدم برداشته و آماده باشد. در فیلیپیان فصل 1 آیه 11 می خوانیم: همچنین دعا می کنم که همواره به اعمال نیکو بپردازید، اعمالی که نشان می دهند فرزند خدا هستید و باعث ستایش و جلال خداوند می گردید. اعمال نیکو در اینجا به ثمرات روح القدس اشاره می کند. روح القدس ثمره را در زندگی ایماندار تولید می کند، همانطوری که در غلاطیان فصل 5 آیه 22 می گوید. اما هرگاه روح خدا زندگی ما را هدایت کند، این ثمرات را در زندگی ما به وجود خواهد آورد: محبت، شادی، آرامش، بردباری، مهربانی، نیکوکاری، وفاداری، فروتنی و خیشتنداری. این ثمرات در زندگی ایماندار نشان می‌دهد که او فرزند خدا است و باعث ستایش و جلال خدا می‌گردد.
شنوندگان عزیز، در اینجا وقت برنامه امروز ما به پایان می‌رسد. از شما دعوت می‌کنیم در برنامه آینده نیز به مطالعه و بررسی کلام خدا توجه بفرمایید.